رادیو 51 شماره 14 آریایی ها. رادیو 51 جایی که نظریه ژئوپلیتیکی معرفی و کاربرد عملیشون توسط قدرت ها تحقیق میشه. در پادکست قبلی اگه به خاطرتون باشه گفته بودم که حالا وارد جغرافیای ایران میشیم. طبیعی ورود به این جغرافیا با اون تاریخ طولانی کار آسونی نخواهد بود. تاریخ روابط این سرزمین با جهان بسیار پیچیده بود. ما امروز بیشتر از آمریکا میشنویم، حالا که آمریکا جوانترین عضو این جهان کهنه است. اگه تاریخ روابط ایران و جهان رو 1 ساعت و 1 دقیقه فرض کنیم، روابط ایران و آمریکا فقط 1 دقیقه شه که ما همونو در پادکست قبلی پوشش دادیم که راحت تر بتونیم وارد تاریخ ایران زمین و اوراسیا بشیم. درباره این کهن تاریخ کتاب ها و مقالات بسیاری نوشته شده با زوایای دید گوناگون. اون چی که برای من همیشه جذاب بوده، نگاه به این تاریخ با چاشنی از نظریه‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی بوده و سعی می‌کنم خوانشی از این زاویه به این گذشته طولانی داشته باشم. برای رسیدن به این هدف سعی کردم ضمن ارائه تاریخ مختصری از مردمان ساکن این سرزمین و کوچه و مهاجرت‌هاشون تا اقوامی که در این جغرافیا بانی دستگاه‌های حکمرانی پرقدرتی شدند که در زمره بزرگترین امپراتوری‌های جهان محسوب می‌شوند. سعی کردم از این یک تصویری براتون ارائه بدم. برای پیشگیری از طولانی شدن مطلب، من 3 امپراتوری رو تا پیش از حمله اعراب انتخاب کردم و در هر یک از اونها یک جنبه از قدرت و چگونگی گسترش و اعمال اون در اون زمان متمرکز شدم. هخامنشیان رو با جنگ‌های نیابتیشون، پارتیان یا اشکانیان رو با جنگ‌های نامنظمشون و تشکیلات اطلاعات و ضد اطلاعاتی که داشتن، ساسانیان رو از زاویه بکارگیری مذهب در سیاست، بدعتی که تا امروز در پاره‌ای از جهان هنوز کاربرد داره. بذارید از اون چه معروف به اقوام آریایی هست شروع کنیم اول از همه، ولی قبل از اون اینو هم بدونیم که پیش از این مردمان معروف به آریایی، اقوامی با تمدن‌های پیچیده در این سرزمین که ایران گفته میشه زندگی میکردن. اینو باستانشناسان و دیرینشناسان و اهل تاریخ با یافته‌های تپه سیلک و تپه مارلیک و شهر سوخته و تمدن ایلام به اثبات رسوندن. و اما اقوام موسوم به آریایی. آریایی ها از اون دسته از مردمانی هستند که چالش های زیادی رو بین ایرانیان و ان ایرانیان سبب شدن. ان ایران در پهلوی و پارسی یعنی غیر ایرانی تابع امپراتوری ایران. نام این قبیله مورد سوء استفاده های زیادی واقع شده که تا به امروز هم ادامه داره. معروفترینش هیتلر و سواستیکا یا همون صلیب شکسته. بحث آریایی یه بحث همیشه داغه. یه عده همه ایرانی ها رو آریایی میدونن و میگن ایران امروز خواستگاه آریایی است. یه عده دیگه از کوچ این تیره از سرزمین های دیگه به ایران حرف میزنن. یه دسته دیگه به ضرب و آمار ارقام میگن که تعداد کمی از ایرانی ها آریایی تبارن. جالبترینش گروه دیگه هستن که منکر همه اون چیزهایی که شر دادم هستن و اونو یعنی آریایی رو افسانه در تاریخ میدونن. از اینکه بگذریم به اینجا میرسیم که آریایی نژاد یا قوم از نظر ژنتیک با قاطعیت میشه گفت که تمام مردمان کره زمین اونچنان به هم شبیه هم که شاید یه گروه شامپانزه در آفریقا نباشه، یعنی که گوناگونی ژنی شامپانزه ها از تمام مردمان روی زمین بیشتره، بنابراین چیزی به نام نژاد پایه و اساس زیست شناسانه نداره و طبیعی است به جای اون باید از گروه یا قوم استفاده کرد. گروه های قومیتی گروه هایی هستند که آداب و رسوم، سنت و زبان خاص خودشون رو دارن، اما لزوماً به این معنی نیست که ژنتیک خاصی هم داشته باشن. دو گروه قومیتی ممکنه در مواردی که گفتم، یعنی مثلا فرهنگ و غیره، خیلی با هم فرق داشته باشن، اما از نظر ژنتیکی بسیار به هم نزدیکن. خلاصه که مادر همه ما زن سیاه پوستی بود که حدود 40,000 سال قبل در آفریقا زندگی میکرد و از اون تاریخ ما یعنی هومو ساپینس به اروپا رسیدیم و جاهای دیگر رو هم فتح کردیم. با این مقدمه ببینیم به چه کسی آریایی میگن. آریایی یا هندو ایرانی عنوانی بود که نیاکان ایرانی ها و هندی ها به خودشون داده بودن. بذارید از این بحث ژنتیکی یه نتیجه غیر ژنتیکی بگیرم. ایرانی بودن یعنی چی؟ کسی که در جغرافیای ایران زندگی میکنه یا کسی که نژادش به آریایی ها میرسه؟ نظر غالب اینه ایرانی کسیه که فرهنگ ایرانی داشته باشه. مرزهای دولت ملت‌های مدرن ملاک نیست. درست به همین خاطر که ساکنان شهر هرات افغانستان و سلیمانیه عراق ایرانی هستند. ختم کلام، آریایی‌ها به اقوامی گفته میشه سوای این که معتقد به این باشیم از جای دیگه‌ای مهاجرت کردن یا اینکه در فلات ایران جابجا شدن از یه نقطه به نقطه دیگه، باعث ایجاد امپراتوری ها و تمدن در فلات ایران شدن که انکار ناپذیره. بذارید ابتدا کلمه قوم رو توی لاتین یه خورده بگردونیم و ببینیم چی ازش در میاد. اگه در بکارگیری واژه های یونانی کمی دقیق باشیم، در روزگار قدیم آریایی بودن یک دموس بوده، یعنی مردم. دموس یعنی مردم و مادی یا پارتی و پارسی یک اتنوس بوده، یعنی قوم و تیره. اتنوس یعنی قوم و تیره. خلاصه این که مردمی بودن که خودشون آریایی می دونستن و شامل قوم و قبیله هایی مثل ماد، پارت و پارس بودن. خواستگاه این اقوام در اساطیر آریایی جایی بوده به نام ایرین ویجه که به فارسی امروز میشه ایران ویج و مکانش بنا به قول اکثر پژوهشگران حول و حوش جمهوری ازبکستان و دقیقاً در جمهوری خودمختار گرگ آلپاخ و بازم دقیق‌تر بگیم جنوب دریاچه آران و اگر به نقشه جغرافیا مراجعه بکنیم وطنشون در خراسان بزرگ و فرارودان بوده. اجازه بدید دو تا واژه رو توضیح بدم. گرگ آلپاخ، گالپاخ یا همون گالپاخ یک چیزیه که امروزه توی جهان مدرن اون چیزی که روی به اصطلاح چرخ ماشین هست بهش میگن گالپاخ، ولی گالپاخ به معنی کلاه هم هست. گره گالپاخ یعنی کلاه سیاه، مردمان کلاه سیاه. این نوع نامگذاری ها در تاریخ ملت های گوناگون وجود داشته. بعدها میبینیم در تاریخ ایران قبیله بود به نام آغ گوینلو، یعنی اونهایی که گوسفند سفید دارن، گره گوینلو یا اونهایی که گوسفند سیاه دارن. توی ملت‌های دیگه میتونم از بومیان آمریکا براتون مثال بزنم که مثلا سیتینگ بول یعنی ورزوی نشسته wounded knee یعنی زانو زخمی، پیر مرد ترسان از اسب خود مثلا، standing rock یعنی صخری ایستاده. اینا چیزهاییه که اسمهاییه که به عناصر طبیعی یعنی اون چیزی که انسانها در گذشته های دور بیشتر باش ارتباط داشته، یعنی عناصر طبیعی. و فرارودان یا فرارود یعنی آن سوی آموی، یعنی آن سوی جیهون یا آمودریا. این سرزمین بخشی از آسیای میانه است که پس از اشغال اعراب به ماوراءالنهر معروف شد. شهرهای معروف سمرقند و بخارا در این منطقه واقع شدند. حافظ یک شعری داره: اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. به هر حال در این منطقه واقع شده. این سرزمین از دیرباز شرقی ترین ایالت ایران و از دوره هخامنشی زیر تابعیت امپراتوری ایران بوده و جزو ساتراپی سقوط محسوب می شده. فردوسی درباره تغییر نام این منطقه بیت زیبایی داره: فرارود را ماوراءالنهر خوان، اگر پهلوانی ندانی زبان. پهلوانی یعنی پهلوی، زبان پهلوی یعنی زبان پارسی. میگه اونایی که زبان پارسی نمیدونن به فرارود میگن ماوراءالنهر، منظورش اعرابه. خیلی در برابر اومدن آریایی ها یا ایرانیان به اقلیم فرهنگی ایران یه جورایی جبهه میگیرن، قافل از اینکه ایران امروز یعنی همون گربه که ما بهش بگیم بخشی از اقلیم فرهنگی ایران بزرگه. یعنی همین گرگالپاق ازبکستان بخشی از ایرانه که فرانسوی ها بهش ایران خارجی میگن. اگه بخوام خلاصه کنم این میشه: ایرانی ها از بخشی از ایران به بخش های دیگر کوچ کردن. کوچشون هم به هر حال داستان مفصلی داره، من خیلی کوتاه شرح میدم. دلایل زیادی برای کوچ میارن: خوشسالی، کمبود مرتع برای حیواناتشون و مسائلی از این دست. به هر حال عده‌ای از اینها تصمیم میگیرن از قسمت غرب دریای گرگان، در گذشته های دور به دریای مازندران یا دریای خزر میگفتن، دریای گرگان، از قسمت غربش میرن توی قسمتهایی که کردستان و آذربایجان و همدان و این حدودای امروزیه، در اینجا ساکن میشن که اینها مادها بودن و امپراتوری مادو در ایران بنیان گذاشتن. عده دیگه از قسمت شرق دریای گرگان رفتن به هندوستان و در اونجا ساکن شدن که توی کتاب مقدس هندوها درباره این قوم زیاد مطلب وجود داره. باز یه عده دیگه از همون قسمت رفتن توی خراسان بزرگ، یعنی همون فرارودان و خراسان امروز ایران و بخشی از افغانستان و اینجاها ساکن شدن و اینا پارتیان یا پارت‌ها بودن که حکومت اشکانی رو پایریزی کردن. سومین گروه پارس‌ها بودن که از حواشی دریاچه ارومیه به سمت جنوب ایران کوچ کردند، در قسمت پارس یا فارس. و اینها پارسیان بودند، کلمه پرژن از اینها میاد، پرژن گالف، خلیج فارس از این قوم اسمشون میاد. در اونجا ساکن شدند. اینها دو تا پادشاهی تشکیل دادند: پادشاهی هخامنشی و پادشاهی ساسانی، که بعداً به تفصیل در مورد اینها حرف می‌زنیم. همطور که عرض کردم قوم ماد امپراتوری ماد رو بنیان گذاشتن. مشهوره که مردم ماد پیش دیاوکو از بزرگانشون رفتن و ازش خواستن جامعهشون رو رهبری کنه. هرودوت تاریخ نگار یونانی میگه در انتخاب دیاوکو تمامی ساکنان منطقه شرکت داشتن. او بعد از رسیدن به قدرت شهر هنگمتنه یا حکمتانه یا همدان امروزی رو به عنوان پایتخت انتخاب کرد و پادشاهی ماد رو در سال 708 قبل از میلاد تأسیس کرد. اقوام پارسی آریایی در جنوب فلات ایران ساکن شدند و از این قوم دو خاندان بزرگ به شاهنشاهی رسیدند، هخامنشیان و ساسانیان. پارت ها یا اشکانیان که در منطقه جغرافیایی گرگان و خراسان و بزرگ ساکن بودند و امپراتوری معروف اشکانی رو پایریزی کردند. پایتخت اولشون شهر نسا که اسبای معروفی داشته و بعدا هم در مورد این اسبا حرف میزنیم و پایتخت دومشون صد دروازه که بین دامغان و شاهرود امروزه و آخرین پایتختشون تیسفون بوده. دومین حکومت پارس ساسانیان بودن که توسط اردشیر بابکان تأسیس شد که یه جور حکومت تئوکراتیک بود. امپراتوری ساسانی آخرین شاهنشاهی ایران پیش از حمله عرب بود که از سال 224 تا 651 میلادی یعنی 427 سال در ایران فرمان روایی داشتن. اما اجازه بدید اندکی هم در مورد دین آریایی ها حرف بزنیم. اگه خاطرتون باشه در پادکست قبلی ابتدای اون بخشی که مربوط به ورود مسیحیان آمریکایی به ایران میشد در چند کلمه‌ای درباره نگاه جامعه شناسی به مذهب خدمتتون عرض کردم، یعنی مذهب طبیعی و مذهب مجرد. مذهب طبیعی یه سیستم اعتقادیه که انسان خودشو با حیوان یا گیاه و پدیده‌های طبیعی دیگه همزاد پنداری میکنه، به عبارت دیگه با این عناصر تعامل داره و اونا به عنوان نماد و نشانش هستن. امیل دورکایم جامعه شناس فرانسوی در این زمینه نوشته‌های زیادی داره، اگه علاقه دارید میتونید مطالعه کنید. دین یا همون مذهب مجرد یا همون مذهب سازمان داده شده یک مفهوم انتزاعیه، یه رشته از دستورات هست که به روش‌های مختلفی در فرهنگ‌ها و زمان‌های مختلف ظاهر میشه و لازم الاجراست. خدا که در مذهب طبیعی به قول سهراب سپهری شاعر پرآوازه ایران در این نزدیکی است، لای شبوها پای اون کاج بلند روی آگاهی آب و قبلش هم یه گل سرخه، در مذهب سازمان داده شده در قلمروی هست که قابل رؤیت نیست و دست نیافتنی و هر از چندگاهی فردی از میان آدمیان به عنوان پیامبر ظهور میکنه و دستوراتی رو از جانب خدا میاره که پیروان یا بندگان خدا باید در اجرای اونها سایی باشن. پس در نتیجه با این تعریف مختصر میرسیم به مذهب یا همون دین آریایی ها. آریایی ها به خدایی اعتقاد داشتن به نام میترا که در طولانی ترین و تاریک ترین شب سال یعنی شب یلدا به دنیا آمده بود. نمادش خورشیده و یک دین پیشا زرتشتیه. برخی نشانه های پرستش میترا پیش از آریایی ها هم به دست اومده، شواهد و نشانه هاش. بعد از هجوم اسکندر مقدونی و اشغال ایران و شکست هخامنشیان و غیره در سال 330 قبل از میلاد ساختار اجتماعی ایران فرو پاشید و برای مدت ها اثری از مهرپرستی یا همین میترائیسم در سرزمین ایران نبود، بجز شاهان و یه سری نجبایی که در سر مرزهای ایران زندگی میکردن، مرزهای اون روز دنیای روم و یونان مثلا آناتولی اون موقع زندگی میکردن، اینها میترا به اصطلاح به میترا اعتقاد داشتن. مثلا فرض کن به ما نمونه تیرداد اول شاه ارمنستان هنگام تاجگذاری در سال 57 پس از میلاد با آیین مهرپرستی تاجگذاری کرد. از سال 136 میلادی به بعد آثار میترا در روم پیدا شده. به خاطر داشته باشید که ایرانی ها و یونانی ها و رومی ها قرن ها با هم همسایه بودند، در جنگ بودند، در تجارت بودند و غیره. این جنگ و تجارت و مسائلی از این دست باعث انتقال میترائیسم به اروپا شد. در سده های سوم و چهارم میلادی میترائیسم رومی به اصطلاح به اوج خودش رسید، خصوص بین سربازا همطور که خدمتتون عرض کردم، چون سربازایی که اسیر بودن در ایران به نوعی به هر حال مذهبشون به میترائیسم تغییر کرد، تا اینکه کنستانتین امپراتور روم در قرن 4 میلادی مسیحیت رو به عنوان دین رسمی اعلام کرد. خب ایرانیان طبیعتاً در همون زمان در ایران دین رسمیشون شد زرتشتی. هر اون چیزی که غیر از مسیحیت بود، مسیحیت رسمی، یعنی اون چیزی که کنستانتین قبول داشت، غیر رسمی شد و سرکوب. در ایران هم همینطور، غیر زرتشتی ها سرکوب شدن که بعداً در دوره ساسانی به طور مشخص در مورد این سرکوب ها هم حرف میزنیم. ولی نمادها و پرستشگاه هاشون در سراسر اروپا باقی موند، حتی بعد از همین به اصطلاح رسمی شدن مسیحیت. بعضی از سنت ها آداب و آیین میترائیسم حتی به مسیحیت منتقل شد. مثلا آریایی ها در شب یلدا در کومه هاشون درخت های سرو میذاشتن و این سرو رو آذین بندی میکردن و تولد میترا رو در اون شب طولانی جشن میگرفتن. خب این سرو بعداً تبدیل شد به کاج در مراسم به اصطلاح تولد مسیح در کشورهای اروپایی و آمریکایی امروزه به کار گرفته میشه. این همون سنت میترائیستیه که در مسیحیت میبینید. یا مثلا فرض کنید عید پاک اینها شباهت داره به مراسم سیزده بدر ما در ایران. اینها چیزاییه که از به اصطلاح میترائیسم به مسیحیت منتقل شده. حتی در ارتباط با تولد مسیح هم در زمان کنستانتین بین این فرقه های گوناگون مسیحی اختلاف وجود داشته، همین امروزش هم هست. ولی با فشاری که دولت کنستانتین روی ناگذاشته بود، مجبورشون کرد که یک روزی رو انتخاب بکنن برای تولد مسیح، و اونها چیزی که دم دستشون بود همون انتخاب کردن. یعنی بیش از 8000 سال به قول معروف آریایی ها شب یلدا رو به عنوان تولد میترا جشن میگرفتن. اینها هم همون شب یلدا رو کردن شب تولد مسیح، که بعدها به دلایلی منتقل شد به 25، اول شد 23 و بعد شد 25 به اصطلاح ماه دسامبر، که اینم باز بین همه مسیحی ها اتفاق نظر وجود نداره. کمان که خودتون اطلاع دارید که مثلا مسیحیان ارتدوکس روسیه و یونان 7 ژانویه تولد مسیح از نظر اونها، یا برای ارامنه 6 ژانویه هست. از نظر تاریخ نگاران مسیح تاریخی یک وقتی تو ماه ژوئن به دنیا آمده. با همه این اختلاف نظرهایی که بین خود مسیحیان وجود داشته و داره، تصمیم گرفتن که شب یلدا، یعنی شب تولد مسیح باشه، که بعدها تغییر پیدا کرد به 25 دسامبر. این مختصری بود که میتونستم در مورد آریایی ها، چگونگی مهاجرتشون و مسائل مربوطه توضیح بدم. اینجا اجازه بدید که چند تا اصطلاح رو خدمتتون توضیح بدم که بعداً توی پادکست های دیگه اومد که میتونه کمکی باشه برای درک راحت تر مطالبی که عنوان میشه. یکیش کلمه ساتراپه که توی همین پادکست هم ازش اسم برده شد. ساتراپ در هر دو زبان پهلوی و پارسی یعنی شهرب، به معنی شهربان اومده و در زبان یونانی به ساتراپ تبدیل شده. به زبان امروزی ساتراپ یعنی فرماندار یا شهردار، و ساتراپی یعنی فرمانداری یا شهرداری. امپراتوری روم، امپراتوری روم همراه با اشکانیان و ساسانیان یکی از ابرقدرت جهان باستان بودند و یکی از قدرتمندترین ها. در سال 395 دو پاره شد امپراتوری روم. دو پاره شدن باعث به اصطلاح دوپارگی فرهنگ و مسیحیت اروپایی شد، به این معنی که امپراتوری روم شرقی یا همون بیزانتین نماینده فرهنگ یونانی و کلیسای ارتدوکس بود و زبان رایجش هم زبان یونانی بود. اواخر قرن پنجم امپراتوری روم غربی فرو پاشید، یعنی دقیقا سال 476 میلادی. امپراتوری بیزانس شامل محدوده جغرافیایی بالکان، آناتولی، شامات و مصر از دوران باستان تا قرون وسطا بود و پایتختش قسطنطنیه یا همون کانستانتیناپل یا استانبول امروزی بود. سقوط قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی در سال 1453 میلادی باعث نقل مکان کردن تشکیلاتشون به ترابزان شد و سرانجام در سال 1461 میلادی به دست عثمانی ها برانداخته شدند، یعنی امپراتوری بیزانس. وصلت های استراتژیک شدیداً عملگرایانه. در طول تاریخ حکومت ها برای تثبیت و توسعه قدرتشون و تداوم اعمال قدرت دست به اقدامات گوناگونی زدن و میزنن. یکی از اینا وصلت های درون خاندانی و برون خاندانی یا به عبارت دیگه از دخترها و پسرهاشون به عنوان ابزار استراتژیک در جهت نفوذ و تسلط در دستگاه های حکومتی خارجی به اصطلاح استفاده میکردن. جنگ نیابتی جنگیه که قدرت های درگیر به جای ورود مستقیم به جنگ از کشورها و یا گروه های مسلح با حمایت های مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی برای این کار استفاده می کنند. معمولا سرزمین های کوچکتر و ضعیفتر زمین بازی این است. قدمت این نوع جنگ به اندازه خود جنگه، یعنی حدود 25 قرن پیش ایران در جنگ های پلوپونزی از این تاکتیک استفاده کرد. زامیات، اولین گروه منسجم و آموزش دیده چریکی که در زمان کوروش تشکیل شد. زامیاد یعنی فرزند زمین، جانباز و پیشمرگه. سرباز جنگ نیابتی، نیروی نظامی و یا شبه نظامیه که در برابر دریافت دستمزد به صورت پیمانکار جنگی عمل میکنه. بقیده برخی شاید بشه شمشیر به مزدی رو از قدیمی ترینش به اصطلاح مشاغل تاریخ بشر به حساب آورد. امروزه بیشتر ارتشای جهان از سربازان تفنگ به مزد استفاده میکنند. از معروفترین تفنگ به مزدان اجاره‌ای امروز میشه از لژیون خارجی فرانسه، شرکت بلک واتر آمریکا که بعضیا میگن که ثروتمندترین و نیرومندترین ارتش خصوصی جهانه. سوار زره پوش یا کاتافراکت، سوار نظام سنگین زبده که وظیفه‌شون در هم شکستن آرایش سوار نظام‌های سبک بود. اونا اولین شاه سواران یعنی همون شوالیه‌های دنیا بودن. واژه کاتافراکت، کاتا یعنی سراسر و فراکت به معنی پوشیده است، یعنی سراپا پوشیده. پس از توضیح این عبارات اصطلاحات اجازه بدید همه آنچه رو که درباره آریایی‌ها گفتم خلاصه کنم براتون. سرزمین ایران قبل از ورود، کوچ، مهاجرت، از هر زاویه بخوای نگاه بکنید، محل سکونت افراد و اقوامی بوده که صاحب تمدن درخشانی بودند و مراحل مختلف زندگی رو با توجه به تنوع جغرافیایی این سرزمین سپری کردن، یعنی از غارنشینی تا صید و شکار و جمع‌آوری دانه‌های گیاهی. معروف‌ترینشون هم ایلامی هستن و سرزمینی که آریایی ها در اون پخش شدن ایران یا سرزمین آریایی نامیده شد. آریایی ها شامل سه گروه بودن: ماد، پارس و پارت. پارس ها در جنوب، مادها در غرب و پارت ها در شمال شرقی فلات ایران ساکن شدند. نوع زندگیشون کوچنشینی و دامداری بود، چه در دشت و چه در دامنه کوها. این خلاصه اون چیزیه که من میتونم درباره آریایی ها بگم.